بله، تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، با تقدیم سلام و احترام، صبح شما بخیر. ساعت 7:30 صبح امروز یک شنبه 28 آمل 1390 و 7 اپریل 2011. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. در این مجله خبری در مورد ایجاد کمیسیون مشترک افغانستان و پاکستان، تلاش‌های شورای عالی صلح برای رهایی سران زندانی طالبان در پاکستان و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. اما نخست مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نمودند. شاه سویدن بعد از یک مسافرت نااعلام شده به افغانستان به کشور خود برگشت. رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میکند. شورشان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک بریقه نزدیک میشوند. و ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نمودند. حامد کرزی این اظهارات را هنگام کنفرانس خبری مشترک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل ابراز داشت و گفت یک کمیسیون مشترک میان دو کشور ایجاد می شود. رئیس جمهور افغانستان گفت صدر اعظم پاکستان لوی دریستیز اردوی این کشور و رئیس استخبارات در کمیسیون مشترک صلح شامل خواهند شد. کمیسیون مذکور راه‌های رسیدن به صلح با طالبان را جستجو خواهند کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. شاه سویدن کارل گوستف 16 بعد از یک مسافرت نااعلام شده به افغانستان که تیان با سربازان سویدنی مستقر در این کشور ملاقات کرد به کشور خود برگشت. او که لباس نظامی بر تن داشت و یک پایگاه نظامی جدید را در شمال افغانستان افتتاح کرد، فداکاری سربازان سویدنی در افغانستان را مورد ستایش قرار داد. این پایگاه جدید در مزار شریف ساخته شده، جایی که اکثریت سربازان سویدنی مستقر هستند. 350 سرباز سویدنی در چوکات قوای بین المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو در افغانستان خدمت می کنند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که از سال 1963 در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میسازد. او این مطلب را دیروز هنگام سخنرانی به اعضای حکومت جدید سوریه اعلان داشت که در نتیجه تظاهرات فزاینده در این کشور هفته جاری برای اصلاحات تشکیل شد. رئیس جمهور سوریه از کشته شدن در حدود 200 تن در تظاهراتی که از یک ماه به این سو در این کشور برای آزادی ادامه دارد ابراز تأسف و اندوه کرد. او از مردم خواست تا برای دریافت بهترین نمونه‌ای که با وضعیت سوریه سازگار باشد با هم گفتگو کنند. ده ها هزار نفر روز جمعه گذشته در شهرهای سوریه به سرک برآمده خواهان اصلاحات شدند. استر محکمه اداری مصر دیروز فیصله کرد حزب ملی دموکراتیک این کشور که رهبریان را رئیس جمهور سابق حسنی مبارک به عهده داشت منحل شود. محکمه فیصله کرد که همه دارایی های این حزب به دولت تعلق می گیرد. حزب ملی دموکراتیک از 32 سال به این سو بر ساحه سیاسی مصر تسلط داشت. انحلال این حزب تقاضای عمده مظاهرچیان بود که حسنی مبارک را در ماه فوریه گذشته به کنارگیری از قدرت مجبور ساختند. حسنی مبارک در حال حاضر در یک شفاخانه توقیف بوده، منتظر تحقیقات درباره فساد اداری می باشد. دو پسر و چندین مقام رژیم او هم زیر تحقیق قرار دارند. شورشیان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک بریقه نزدیک میشوند. شورشیان میگویند قوای طرفدار معمر قذافی در داخل این شهر و آنها در حاشیه آن قرار دارند. در این حال 6 تن از شورشیان زمانی در اثر حمله راکتی هواداران قذافی کشته شدند که در شهرهای در کنار ساحل از شهر اجدابیا به سوی غرب این کشور در حرکت بودند. در این حمله راکتی 16 شورشی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قوای قذافی با راکت و هاون بر شهر در حال سرای مسراته در غرب لیبیا حمله کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید قوای قذافی از بمب‌های خوشه‌ای در شهر مسراته استفاده کردند. ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید این یک تصمیم سیاسی بود است. صفحه اینترنتی دولتی ایران از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل قول کرده که میگوید این یک اقدام سیاسی مبنی بر معیارهای دوگانه و غیر قابل قبول میباشد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دارایی‌های 32 مقام ایرانی را منجمد و سفرشان را ممنوع کرد و گفت که آنها در نقض حقوق بشر دست داشتند. و ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه این بندر را با همتای ایرانیش علی اکبر سالی یک جا در نقطه مرکزی کاپیکوی در ولایت وان ترکیه افتتاح کرد. داوودوغلو گفت بندر چهارم در ماه جون در منطقه اسندری در جنوب غرب و بندر پنجم به دنبال آن در شمال شرق ترکیه گشایش خواهد یافت. روابط میان ایران و ترکیه به دنبال رویکار شدن حکومت باریشه‌های اسلامی رجب طیب اردوغان در سال 2002 رو به گسترش بوده است. ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوین و در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نموده و کمیسیون را ایجاد می‌کنند. نظر کارشناسان را نیز در این مورد جویا می‌شویم.
پاکستان علاقه‌مند بود که در کمیسیون ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرزی پا فراتر ماند، کمیسیون دولتی را قبول کردند.
مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان‌های گوانتانامو و پاکستان تماس‌های را آغاز کردند. با گفته برنامه غذایی جهان ملل متحد، اگر کمک‌های عاجل فراهم نشود 7 میلیون افغان با نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. و به هدف بلند بردن سرمایه‌گذاری ترکیه در افغانستان، شورای تجار افغان و ترکیه ایجاد گردید. مطالب و گزارش‌های دیگر. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 صبح است. رهبران افغانستان و پاکستان در تلاش برای پایان دادن مسالمت‌آمیز جنگ در افغانستان در مورد تأسیس یک کمیسیون با هم توافق نمودند. این توافق هنگام بازدید صدر اعظم پاکستان از کابل که مقامات ارشد نظامی و سیاسی در این سفر او را دیروز همراهی می‌کردند صورت گرفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در کابل گفت کمیسیون مشترک افغانستان پاکستان یک فصل جدید را در روابط دو کشور می‌گشاید. ما با هم انشاءالله یک فصل جدید از پیشرفت، موفقیت، ثبات و امنیت در منطقه را می‌نویسیم. کمیسیون جدید را از سوی پاکستان صدر اعظم این کشور رهبری خواهد کرد و لوید رستیز و رئیس استخبارات این کشور هم در آن سهم خواهند داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این پیشنهاد اسلام آباد را استقبال کرده گفت که دو کشور همسایه با هم توافق نمودند که چند کشور دیگر به شمول ترکیه در مذاکرات صلح با رهبران طالبان میانجیگری کنند. او گفت که افغانستان همه پیشنهادهای کشور برادر پاکستان برای تسریع و اجرای روند صلح را مورد غور قرار می‌دهد.
تمام اقدامات دیگری که جانب پاکستان در سرعت بخشیدن و عملی کردن پروسه صلح در هر دو کشور برادر افغانستان و پاکستان پیشنهاد کردن، افغانستان روش غور مثبت نبوده.
حامد کرزی افزود که جانب پاکستانی این بار پیشنهادات مشخصی که از قبل تهیه شده بودند داشتند و هنگام بازدید آینده خود از پاکستان مباحثات بیشتری را در این مورد انجام می‌دهد. در این میان صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که افغانستان از یک جایگاه خاص در سیاست خارجی پاکستان برخوردار است و صلح و ثبات این کشور برای امنیت و آرامی مردم پاکستان ضروری می باشد. ولی مقامات ارشد افغانستان در صحبت‌های خصوصی و علنی خود بارها پاکستان و بالخصوص ادارات نظامی و استخبارات این کشور را به ایجاد موانع در برابر پروسه صلح متهم کردند. لوید رستیز پاکستان، جنرال اشفاق کیانی و جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس استخبارات آیسای این کشور که در کمیسیون مشترک سهم خواهند داشت، صدر اعظم گیلانی را در این مسافرت به کابل همراهی کردند.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل توافق کردند که کمیسیون مشترک صلح را به هدف دنبال کردن مذاکرات صلح و فراهم کردن زمینه‌های مناسب در این مورد ایجاد میکنند. از جانب پاکستان این کمیسیون را صدر اعظم لوید رستیز و رئیس استخبارات آن کشور رهبری خواهند کرد. رئیس جمهور کرزای همچنین گفت که از جانب افغانستان رئیس شورای عالی صلح در این کمیسیون حضور خواهد داشت. مصطفی صدیقی در همین مورد با احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه، مصاحبه تلفنی کرده و از اول از او پرسیده که دیدار این هیئت که شامل بخش ملکی و نظامی حکومت پاکستان می شود چقدر با اهمیت بوده است؟
به باور من این سفر نسبت به سایر ملاقات ها و سفرها دستاوردهای بهتری داشت. شکایت افغانستان از سه ماه به این طرفی بود که استخبارات پاکستان تعهدی که کرده بود معلومات خود را با ادارات استخباراتی افغانستان شریک نمی کرد. روی از این اساس استخبارات پاکستان و هیئت پاکستان تعهد کرد که دادن اون چی که ما یافته هایی که ما داریم به شما شریک میکنیم و شما به ما شریک کنیم. دوم، از مدت زیادی بی طرف 7 ماه میشه که شورای عالی صلح در افغانستان تعیین شدن، انتصاب شدن. پاکستان علاقمند بود که در سرنوشت صلح در افغانستان، یعنی در کمیسیون، ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرزی پا فراتر ماند، کمیسیون دولتی را قبول کردند.
این کمیسیون جدید حکومتی را که شما گفتین رویش توافق شد، فعالیت شورای عالی صلح را زیر سوال نخواهد برد؟
ببینید، کمیسیونی که قبلا تعیین شده بود از نگاه حقوقی جایشان معلوم نبود. اگر بگویند که نمایندگی از پارلمان میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از حکومت میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از مردم میکردن، نه. و همچنین صلاحیت های اجرایی اونا نداشتن.
هر چند ماه بعد اگر حکومت بیایه و یک کمیسیون جدید را بسازه و معرفی بکنه، چقدر مؤثر خواهد باشه در قسمت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از جمله طالبان؟
این اعضای محترم کمیسیون هم میدانند که طی 7 ماه که اینا تشکیل شدن هیچ نوع دستاوردی ندارن. تا حال نتونستن مذاکره بکنن روبرو، تا حال نتونستن کسی را تسلیم کنن. به من بهتر است حکومت ها تسلیم بگیرن، نه اشخاص.
در ترکیب این هیئت هم یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان شامل است که از بخش ملکی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه و هم رئیس استخبارات و لوید رستیز اردوی پاکستان که از بخش نظامی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه. از نظر شما چقدر مؤثر میتونه باشه این سفر در زمینه سازی برای گفتگوهای عملی صلح در آینده در افغانستان؟
من باور دارم که نسبت به یوسف رضا گیلانی اشتراک اشاق کیهانی و احمد پاشا جا مؤثر تر است. نگفته نماند که بسیار مشکل بود که هیئت پاکستانی با این ترکیب حاضر شد.
چی شد که هم مقامات ملکی و هم مقامات نظامی این بار آمدن به افغانستان با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند؟
من باور دارم که سفری را که رئیس استخبارات پاکستان به امریکا داشت، استخبارات امریکا آخرین حرفای خوده، یعنی آخرین اختیاریه و فشارها خوده به پاکستان داد و گفت که دیگر امریکا نمیتونه در مقابل تعلل و قفلت شما حوصله کنه.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، در گفت و شنود بود با رادیو آزادی. یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید موضوع رهایی آن از رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند که در این کشور محبوس هستند. مولوی ارسلان رحمانی میگوید برای رهایی این اشخاص به خاطر تلاش می شود که در این اواخر سیگنال های سبز از سوی آنها دریافت شده و این گام جهت تسریع پروسه صلح برداشته می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مولوی ارسلان رحمانی یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید رهایی 29 تن از رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی مطرح کردند که برخی از رهبران سرشناس زمان زمامداری طالبان نیز در این جمله شاملند. مولوی رحمانی که ریاست کمیسیون محبوسین در شورای عالی صلح را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت که درباره رهایی طالبان از زندان گوانتانامو نیز با مقامات خارجی صحبت شده است.
بحث علی شورا که شروع کردیم در پاکستان سره نه بیست نفر طالبان و مشران
شورای عالی صلح مباحثات را آغاز نموده. رهایی 29 نفر از رهبران طالبان به شمول عبیدالله برادر و درامی که در پاکستان محبوس هستند با مقامات پاکستانی مطرح شده است. تلاش های برای رهایی محبوسین طالبان به شمول وثیق و فضل از زندان گوانتانامو نیز جریان دارد. شکی نیست که چراغ سبز و اشارات مثبت از این محبوسین دریافت شده است.
و سره چې داخله غو شیخ د غوځي فضل د وزیر دا په یو کوم خامخا یو څه شینچراغ بلګېدل یو څه سخت.
مولوی ارسلامی افزاید که تلاش های شورای عالی صلح مورد حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی میباشد. شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه گذشته اعلان کرد که یک اجتماعی را برای گفتگو درباره مصالحه با طالبان و دیگر مخالفین دولت افغانستان در عربستان سعودی دایر میکنند. انتظار می رود علمای مذهبی، روحانیون و سیاستمداران چندین کشور در این اجتماع اشتراک کنند. در این میان رسانه های خبری ترکیه به نقل قول از مقامات این کشور در این اواخر گزارش دادند که حکومت ترکیه موضوع گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در این کشور را مورد غور قرار داده است.
همچنان شنونده عزیز، بحث را در مورد دورنمای تلاش های شورای عالی صلح در برنامه زیر آسمان کبود که ساعت 9 دوباره از رادیو آزادی نشر می شود شنیده می توانید. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را بر سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می داریم. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نموده و کمیسیون را ایجاد می‌کنند. مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان‌های گوانتانامو و پاکستان تماس‌های را آغاز کردند. با گفته برنامه غذایی جهان ملل متحد، اگر کمک‌های عاجل فراهم نشود 7 میلیون افغان با نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میکند. شورشیان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک برای قهر نزدیک میشوند. و ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. پیش از اینکه به گزارش های خبری از داخل افغانستان ادامه بدهیم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان که از غفور متین میشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد قتل قمندان امنیه ولایت قندهار توسط طالبان در زمان صورت می گیرد که یک مقام ترکی گفته است موضوع باز کردن یک دفتر را برای طالبان در ترکیه مذاکره می نماید که از آن بحث پایگاه مذاکرات صلح با جامعه بین المللی استفاده کنند. روزنامه می نویسد با وصف این که قسمت اعظم 30,000 عسکر اضافی ایالات متحده امریکا در قندهار مستقر شدند، شورشان طالب کمپاین تهدید و ارعابشان را علیه مقامات حکومت افغانستان ادامه می دهند. چنانچه بسیاری پست‌های کلیدی دولتی در قندهار هنوز خالی است و معاون والی قندهار هم در ماه جنوری در نتیجه یک حمله طالبان کشته شد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه مقاله می‌نویسد نظریه ایجاد یک دفتر برای طالبان در ترکیه برای بار اول از سوی حامد کرزی در ماه دسامبر هنگام بازدید او از ترکیه عنوان شد. اما ابراهیم کالن، مشاور سیاست خارجی توی بردگان، صدر اعظم ترکیه به روز جمعه گفت باز شدن یک دفتر در استانبول تحت مذاکره قرار دارد. او نگفت که این مذاکره با چه کسی صورت می گیرد، اما تأکید کرد که این معامله شاید عملی نشود. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می نویسد بسیاری می دانند که رهبران طالب در لست سیای ملل متحد قرار دارند، از سفر بین بلی منع و دارایی های آنها مسدود شده است. اما یک دیپلمات ترکی که با مسائل آشنایی دارد گفته است این موضوع مشکل عمده ایجاد نمی کند و من فکر می کنم روی موضوع سفر می تواند موافقت صورت بگیرد. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز هم در ارتباط قتل قماندان امنی ولایت قندهار مقاله نوشته و درک بخش این مقاله می نویسد. خبر قتل جنرال خان محمد مجاهد به تمام ولایت قندهار پخش کردید، جایی که او طرفداران و هواخوان زیاد دارد و از مرگ او متاثر شدند. حاجی آقالالی یکی از بزرگان قندهار گفت مرگ او یقیناً بالای اوضاع امنیتی قندهار تأثیر دارد، اما مردم قندهار با این نوع قربانی ها آماده هستند. نورالحق علومی که اونیز از قندهار است با روزنامه نیویورک تایمز گفته است با کشتن قماندان امنیه شورشان طالب دو پیام فرستادند. پیام اولین بود که قدرت و تواناییشان را نشان بدهند و پیام دوم که نشان داد حکومت آقای کرزی تا چه حد ضعیف است که حتی از کارمندان خود هم نمیتواند حمایت کند.
مروری بود به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان. شنونده عزیز، در برنامه ساعت بعد یعنی ساعت 8 به دنبال خبرها برنامه میکروفون شماست. امروز یک شنبه است و در این برنامه میخواییم که نظر شما را در ارتباط به روابط میان افغانستان و پاکستان بشنویم. آیا افغانستان و پاکستان میتوانن روابط دوستانه داشته باشن و این روابط به نفع کی است؟ منتظر تماس های تلفنی تان خواهیم بود و شماره های تلفن هم برتان اعلان خواهیم کرد. از همراهی تان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. به گزارش های خبری ادامه میدیم. برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد هشدار میدهد اگر کمک های عاجل غذایی برای مردم افغانستان فراهم نشود این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز میگویند که بدون مساعدت کشورهای کمک دهنده غلبه بر فقر برای آنها در افغانستان دشوار است. حمید پژمان با جزئیات بیشتر.
به اساس اظهارات مسئولان برنامه غذایی جهان، همکنون حدود 7 میلیون افغان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند و باید به کمک نیازمندان رسیدگی شود. اسدالله سری، یک سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای تهیه مواد غذایی به بیش از 250 میلیون دلار نیاز است. وی گفت کمبود در تولید غذایی برنامه غذایی سازمان ملل را مجبور ساخته تا کمک‌های خویش را برای اطفال که کمتر از 5 سال میباشند کاهش بدهد.
در لوفی به علت کمبود بودجه برای فعالیت های کمک رسانی خویش 7.3 میلیون افغان که بعد از مسئولیت غذایی و فقر مواجه اند 257 میلیون دلار به طور عاجل نیاز دارد. اگر بودجه که ما برای امسال نیاز داریم بر ما نرسه، زیاد امکان دارد که مواد غذایی که فعلا ما در دسترس خود داریم تا ماه آگوست امسال به مردم فقیر و بی‌وزارت انجام بدیم. بعد از ماه آگوست امکان دارد که فعالیت ها به تعلیق داده یا هم کم شود.
افغانستان بانک یک کشور زراعتی است و اضافه از نصف نفوس این کشور در کار بار زراعت مصروف هستند، ولی به سبب مشکلاتی که دهقانان دارند همه ساله میلیون ها تن غله از سایر کشورها به افغانستان وارد می شود. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز کمک های برنامه غذایی سازمان ملل را برای افغان ها مهم می دانند. مجیدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت میگوید هرچند در سال جاری به اثر بارندگی های پیهم تغییرات مثبتی در تولیدات زراعتی رونما خواهد شد، ولی بدون کمک های برنامه غذایی جهان مردم مناطق روستایی به مشکل مواجه خواهند شد.
تا وقتی که ما ظرفیت ما پاسخگوی همه نیازمندی ها باشه ما به وقت نیاز داریم و در این مدت همکاری شرکای بین المللی به خصوص WFP در قسمت تامین غذایی فوق العاده مهم می باشد.
سخنگوی وزارت زراعت نگفت تا چند سال آینده آنها به کمک های برنامه غذایی جهان و سایر نهادها نیاز دارند، ولی گفت تا بلند بردن ظرفیت های موجود وزارت زراعت در جهت تقویت ذخایر استراتژیک افغانستان برای سالهای متمادی به کمک نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 7:54 دقیقه صبح است. فراموش نکنید که در برنامه ساعت 8 برنامه میکروفون شماست و به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشه. شنونده ایز اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونید سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنید. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که حکومت افغانستان در واکنش به کشتن چهره های سرشناس و ارشد دولتی به واسطه حمله های انتحاری و بمبگذاری ها صرف پیام تسلیت میفرستد و حادثه را به شدت محکوم میکند. برخی از نمایندگان میگویند که حکومت در پیام تسلیت خود از عاملان این قضیه ها از آدرس مجهول نام میبرد. اخیرا قمندان امنیه ولایت قندهار در یک حمله انتحاری کشته شد که واکنش جدی شماری از وکلا را به دنبال داشت. منیجا دیوا با جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از نمایندگان مردم با انتقاد جدی از حکومت میگویند که چرا حکومت افغانستان پس از کشته شدن شخصیت‌های جهادی و قماندانان برجسته پلیس صرف پیام تسلیت میفرستد و در پیام خود نیز از آدرس مجهولی که این عمل را انجام داده نام میبرد. محمد یونس قانونی یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگوید که مردم باید بدانند که تصمیم نهادهای امنیتی در ارتباط به عاملان این قضیه ها چیست.
آنچه از جانب حکومت ما عکس العمل نشان داده میشه یک تسلیت است و به شدت محکوم کردن. ما ترور این شخصیت ها را به عنوان یک سلسله زنجیری جزی از پروژه های پلان شده میدانم. تصمیم نظام و نهادهای امنیتی افغانستان در ارتباط با عاملین قضیه چیست و در پایان هم با پیام تسلیت عنوان میشه یک آدرس مجهول نامفهوم بازی با الفاظ دشمنان صلح و امنیت افغانستان. آقا بگو کی دشمنان صلح و امنیت افغانستان کیست؟
در ماه‌های گذشته شماری از مقامات حکومتی از جمله انجینیر عمر ولی قندوز در نتیجه حمله انتحاری در ولایت تخار، مولانا سید خیلی قماندان امنی ولایت قندوز در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز، خان محمد مجاهد قماندان امنی ولایت قندهار در یک حمله انتحاری در قندهار، ملک زرین شخصیت جهادی و یک تن از بزرگان قومی در یک حمله انتحاری در ولایت کنر و در سال‌های گذشته 10 تن از نمایندگان مردم در دور گذشته ولسی جرگه در ولایت بغلان در یک حمله انتحاری کشته شدند. اما نهادهای امنیتی افغانستان همیشه از بررسی جدی در مورد همچو قضیه ها و تلاش برای گرفتاری عاملان آن سخن زدند.
همچنین مقامات امنیتی میگویند بررسی های تازه را در مورد رویداد ولایت قندهار و کشته شدن قماندان امنیه این ولایت آغاز کردند و وزیر داخله نیز با قندهار سفر کرده است. یک هیئت تجاری ترکیه که سرگرم دیدار از افغانستان است، خواستار سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه استخراج معدن و تقویت زراعت در افغانستان گردید. در همین زمینه شورای جدید به اشتراک تاجران افغان و ترکیه نیز تأسیس گردید. موافقتنامه این شورا دیروز در کابل میان رئیس هیئت 25 عضوی تاجران ترکی و رئیس عامل اتاقهای تجارت صنایع افغانستان به امضا رسید. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد این شورا برای خبرنگاران چنین توضیحات داد.
در قسمت اشتراک سکتور خصوصی دو طرف اینا تلاش میکنند که نمایشگاه ها را دایر بکنند و در نمایشگاه هایی که در افغانستان دایر میشه دوستان ترکیه را دعوت بکنند و در نمایشگاه های ترکیه دعوت میشن افغان ها برند اشتراک داشته باشند و از همه مهمتر امکانات ایجاد شرکت های مشترک جوینت ونچر را این شورا انشالله فراهم میکنه که برای سرمایه گذارای ترکی ما پارتنرهای افغانه برشان معرفی میکنیم.
هیئت 25 عضوی از تاجران ترکیه که به کابل آمده است میگوید که برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در افغانستان بررسی های را انجام میدهد. تاجران ترکی در حال حاضر در زمینه استخراج معادن و فعالیت های زراعتی در افغانستان علاقمندی خود را نشان دادند. اما قرار است شورای تازه تأسیس شده تاجران افغان و ترکیه بررسی های بیشتری را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان انجام دهد. چن سندمی رئیس هیئت تاجران ترکی پس از امضای این موافقتنامه گفت:
این یک سازمان است و سوی همین سازمان در ترکیه ما مراکز تربیوی برای کارگران امور ساختمانی را داریم. ما می خواهیم در اینجا هم مراکز مشابه داشته باشیم، زیرا تربیه کارگران مهم است و ما آنها را تربیه می کنیم تا برایشان کار پیدا شود.
در همین حال سفیر ترکیه در کابل گفت که ترکیه برای بازسازی افغانستان تلاش‌های بیشتر انجام می‌دهد و می‌خواهد جدا از فعالیت‌های تجارتی در عرصه‌های بلند بردن ظرفیت‌ها در افغانستان نیز همکاری کند.
به گفته اتاق‌های تجارت افغانستان، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان به 300 میلیون دلار آمریکایی میرسد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل وزیر هیله از خوست اسمس کرده و می نویسد تمام شرکت های مخابراتی که در افغانستان خدمات ارتباطی عرضه می دارن معیار پایان دارن، به ویژه این مشکل در ولایت خوست به گونه گسترده موجود است. علیرضا مددی از ولسوالی ناهور ولایت غزنی می نویسد که از لحاظ داشتن ساختمان مکتب و کلینیک و همچنان دکتر و معلم مسلکی به کلی محروم هستیم. در این سایه بزرگ که چندین مکتب و کلینیک به شکل فعال و نیمه فعال است، 95% آن در مدارس دینی و خانه‌های شخصی فعالیت دارند.